نمیخواد بره سراغش. ولی معرفت موسیقایی که آیا ما در حقیقت بچه‌مون رو بتونیم به یک جایی برسونیم که حداقل موسیقی ایرانی رو به سخره نگیره، که تقصیری هم نداره اگر به سخره میگیره، این کار آموزش و پرورشی در وهله اول، در وهله اول کار آموزش و پرورشی. و خب یک زمانی من به هر حال چون فعالیت رسانه‌ای دارم داشتم و سردبیر بودم در یکی دو جا
در ایلنا تشریف داشتین مدتی؟
بله در ایلنا خدمت دوستان بودم و در جایی دیگه قلم می‌زدم. این رو در حقیقت می‌دونستم در آموزش و پرورش بخشنامه داریم که آموزش موسیقی ممنوعه. ببینید یعنی یه چیزی در حد کشیدن سیگار در مدرسه، یه چیزی در حد نمیدونم آوردن چه میدونم مخدرات در مدرسه. و خب شما ببینید با این توصیفات و با این تفاصیل نمیشود انتظار داشت که بچه ما، کودک ما، نوجوان ما بیاد در حقیقت شناختی پیدا کنه که این مسئله رو موجب فخر خودش ببینه. شما الان خیلی که در حقیقت در بین بچه های جوانتر، بچه های نوجوان که تحقیق و تفحص بفرمایید باشون صحبت کنید، بعضی هاشون اصلا کسرشن میدونن این که موزیک ایرانی گوش بزن، ساز ایرانی. و این تقصیر کار اونا نیستن، تقصیر کار اون جریانیست که به اینجا کشونده که بچه ما، نوجوان ما بیاد در حقیقت یا به سخره بگیری یا کسرشن بدونه چیزیو که موجب در حقیقت تمایز فرهنگی خودش در جهان امروز تار ایرانی کجا داره عزیزم؟ کمونچه ایرانی کجا داره؟ نی هفت‌بر کجا این گونه نواخته میشه؟ سگاه کجا داره؟ عرض کنم خدمت شما چهار مزرا به عنوان یه فرم موسیقایی در کدام نوع موسیقی نواخته میشه؟ حالا کاری نداریم، میگیم آقا باشه، حالا دنیای امروز، ابزار امروز میخواد، شعر امروز میخواد، عرض کنم خدمت شما که دغدغه زمانه میخواد، باشه عیبی نداره. ما میایم مقداری دست پایین میگیریم، میگیم آقا موسیقی یک میراث ملی است، موسیقی ایرانی یک میراث ملی. آقا شما نمیتونی که تخت جمشید با حال خودش ول کنی که بپوسه و از بین بره، یا یه وسایلی بیای فراهم بکنی که از بین ببریش. خب این موسیقی هم همون حالتو داره. این موسیقی باید حفظ و حراست بشه، نگهداری بشه، نگهبانی بشه، اعضای در حقیقت مؤثری در اون موسیقی بتونن فعال باشن، پویا باشن. نه اینکه طرف از هنرهای زیبا فارغ التحصیل میشه تازه میره یه اسنپ یا پراید شریکی میخره که اسنپ کار کنه. این فاجعه است، این زشته، توجه، این اصلا بده. این برای یک اجتماع که خیلی ببخشید در شعب مختلف هی اولدروم بولدروم هم داره میکنه، این خیلی در حقیقت این یک چیز سخیفی است. آخه به اینا باید توجه بشه دیگه. وقتی توجه نمیشه، هنرمند میاد دلسرد میشه، دانشجوش دلسرد میشه و میبینی که هرچی جان میکنه به جایی نمیرسه. من مثال عرض بکنم، خودم رو عرض میکنم که یه شاگرد کوچیکی در موسیقی ایرانی بودم و هستم. ببینید من 33 تا آلبوم خوندم در موسیقی ایرانی. 33 تا آلبوم خوندن شما میدونید چقدر زمان میبره، چقدر تمرین میخواد، چقدر استودیو میخواد. خب من بابت حدود 24-5 تا از این آلبوم ها به اتفاق آهنگساز و به اتفاق بچه های نوازنده هیچ دستمزدی دریافت نکردیم و هیچ آیدی نداشتیم از نظر مالی عرض بکنم. چرا؟ برای اینکه بگیم آقا فرهنگ ملی ممکن بوده به تولید آثاری در حوزه موسیقی، موسیقی ملی احتیاج داشته باشه. خب من علی شاپور یا انواع علی شاپورها چقدر میتونن آقا مایه بذارن از جون و وجودش؟ من چقدر، مگه آدم چقدر جون داری؟ من اینو دارم عرض میکنم. و اگر هنرمند موسیقی سرمایه ملی تلقی نشه نمیتونه کار کنه، یا در میان سالی میمیره یا خسته میشه قربون میذاره کنار. و این لطمه فرهنگی از نظر من، حتی اگر من یه آدم فرهنگی نبودم به این گونه نگاه میکردم که از هر چیزی، از هر نوع صدمه اقتصادی، از هر نوع صدمه سیاسی این بدتره. تمام شد. این یک اصله. وقتی ما موجودیت شخصی نداشته باشیم به عنوان یک ایرانی، خب چی میخوایم داشته باشیم؟ به چه دردی میخوره؟
استاد عزیزم، ما صحبت یک میلیمتر از خاک ایران عزیز میشود رگ گردن اون برجسته میشه به درستی، با غیرتمندی. اما وقتی با خبر میشویم که یک نسل به دلیل بیتوجهی ما در حوزه آموزش و پرورش بیگانه موندن با فرهنگ خودشون، با ادب خودشون، با بزرگان خودشون، با میفرمایید حتی بیش از اینو بهش اعتنا نمی‌کنیم. یعنی یه نسل فرهنگش داره عوض میشه، دو نسل فرهنگش داره عوض میشه، اینا دارن بیگانه میشن با پدران و مادران و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها، حتی از ریشه‌های زبانی دارن دور میشوند، از ریشه‌های فرهنگی و هنری دارن دور میشن. شما اشاره درستی فرمودید که برخی از بچه‌های این سرزمین میرسن به سنی اصلا دونشن میدونن. من داشتم کسی که خواننده بوده، خواننده ایرانی، گفتم فارسی نمیخونم اصلا، فارسی بله. چیه؟ یعنی که اینقدر واقعا خجالتبار، یعنی چگونه رسیدیم به این موقعیت؟
قربان من یک عرضی بکنم
جانم، بفرم.
من سر و کار دارم با بچه هایی که میاد پیش من آواز خوندن یاد بگیرم.
بله.
آقا رو پرده ها از بین رفته، ما الان مشکل داریم وقتی با یک هنرجوی میخوایم سگاه کار بکنیم، فرزن از مبنای لاکرون، این تفلک لاکرون و ریکرون و میکرونش اصلا گوشش کار نمیکنه که تشخیص بده. خب این عجب. این بده، این ضایعه است. توجه میفرمایید ما در طی سالیان اخیر خیلی از آثار موسیقایی مرتبط با موسیقی ایرانی یا حتی پاپ ایرانی اصلا کاری نداریم. ما دیگه سگاه نداریم، ما دیگه ابشاری نداریم، ما دیگه دشتی که در حقیقت کروندار و قلیز باشه به قول معروف نداریم، همیشه تامپره شده، فواصل جا به جا. بله یه بخش امواج جهانیه که میاد وارد میشه، من کاری به اون ماجرا ندارم. ولی من داستانم اینه، میگم آقا این میراث ملی رو کی قراره حفظ و حراست؟ یکی پا بذاره جلو.
بله.
شما الان از رادیو به من زنگ زدید.
بله.
محبت کردید. من قربون خود بنده از سال 1376 شما لازم میفهمه چند ساله؟
بله.
چند سال؟ 26-7 سال شده بنده روی کاغذ خواننده سازمان صدا و سیما، رو کاغذ یعنی یه صورت جلسه ای که به حال چیز شده. من صحبتم اینه که سازمان صدا و سیمای ما در قرن 21 سال 2024 هنوز یه برنامه مختص موسیقی نداره یه ارکستر بیاد توش بزنه. خب ما چه توقعی داریم؟ این همه بودجه و پول بر چی میگیرن؟ ببینید چه یه چیزایی میذارن به عوض برنامه موسیقی که من بیام بشینم حرف بزنم. آقا حرف زدن که نشد کار که.
بله.
خب اون باید سر جای خودش باشه.
کافی نیست دستی
که. اصلا کافی که نیست، اصلا بد هم هست.
بله.
یعنی ببین مسئله اینه که دوگانگیست. آقا موسیقی یا میخوایم یا نمیخوایمش. اگه میخوای موسیقی یا که آقا جا موسیقی شرایطی داره، ضوابطی داره. شما شنا بخوای به کسی یاد بدی که کنار استخر براش توضیح نمیدی که این باید بلند شه بره تو آب قربونت برم.
بله.
دست و پا بزنه شنا یاد بگیره. خیلی آقا از این حرفا، از این درد دلها زیاده، ما هم زیاد سریم از این حرفا.
بله.
ولی من
بله.
من نمیدونم کی قراره این به منصه عمل برسه در این حرکت لاک‌پشتی مملکت دیگه. آن چیزی که
تو حوزه هنر میفرمایید.
بله در حوزه هنر هست،
چون خیلی جاها داریم میتازیم البته خیلی جلو، ولی تو حوزه هنر من یه گلایه، یه درد دل، یه سوال دارم. و واقعا وقتی نگاه میکنم به این فقر آموزش و پرورش در حوزه موسیقی و به طور کلی در هنر، وقتی تبعاتش رو میبینم در نسلهای گونگون، وقتی از خود بیگانگی بخش قابل توجهی از فرزندان این سرزمین رو میبینم که نمیشناسن موسیقی ایرانی رو، جاذبه‌هاش رو، جاذبه‌های زبان و شعر فارسی رو، اینا رو هنوز به درستی نمیشناسن، بعد میبینم که یک گروهی به نام مذهب با تنگ نظری موسیقی رو به طور کل منکوب میکنند، یک گروهی به نام روشنفکری یا با دایه روشنفکری به طور کلی موسیقی ایرانی رو منکوب میکنن. من میخوام مثال بزنم، فرض کنید از آقای احمد شاملو که این چند برنامه گذشته هم بهش اشاره کردم، با اینکه ایشان پاسخ گرفته از طرف استادانی مثل استاد لطفی، استاد شجریان، استاد علیزاده و دیگران، اما از کسانی بوده است که به اسم روشنفکر آمده گفته که موسیقی ایرانی بمبسته. این چیه؟ یه نفر میاد میشینه کمونچه دستش 3 ساعت کل این موسیقی و ردیفا رو میزنه و تموم میشه. این چی اصلا نوآوری نداره؟
آقا من یه مثال خدمت شما بزنم.
بله.
چرا موسیقی آذربایجان با نصف مقامات موسیقی ایران و یه ارکستری که نصف سازبندی ایرانی نداره چرا اون بمبست؟ تمام این فستیوال‌های بین المللی شما تشریف ببرید ببینید، حتما یک هنرمندی از جمهوری آذربایجان هست، حتما هست. میدونید چرا اینجوریه؟ این یادگار دوره روزنامه‌نگاری است که من خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض میکنم. 60% بودجه فرهنگی در آذربایجان اختصاص به موسیقی داره. 60% بودجه فرهنگی.
بله. قابل توجه.
من اگر بخوام بودجه موسیقی مملکت رو رقمش رو به شما بگم خندت میگیره. یعنی بودجه موسیقی، کل موسیقی مملکت از دو تا آپارتمان 90 متری تو تهران نیست.
ای داد.
خب این یعنی چی؟ بعد آقا هنرمند
و بعد همون هم صرف تازه موسیقی درست نمیشه خیلی وقتا. جشنواره موسیقی فجر میگذاریم.
من وقتی عرض میکنم بودجه موسیقی یعنی حقوق، یعنی دستمزد، یعنی امور ستادی، امور اداری، اینا هم شاملش میشه. نه اینکه فقط فکر کنی صرف موسیقی خالی میشه.
بله بله.
حالا شما اینا رو بفهمید. خب ما قرار در حقیقت والا به خدا قربون جناب آقای شهرزاد، همینم که این موسیقی همین الان همین شکلی داره میپله، که این خود شق القمر بچهای موسیقیه.
یه معجزه است میفهمم.
بله بله، معجزه است واقعا. یعنی واقعا باید این نوبلا رو که تقسیم میکنن یه بخشش هم آورد این برای بچهای موسیقی ایرانی داد، که دست خالی آقا با سالونایی که اصلا خرج و دخلش با هم نمیخونه میرن که بالاخره 200 نفر 250 نفر بلند شن بیان موسیقی ایرانی گوش بدن.
استاد عزیزم، من میخوام بپرسم از مدیران عزیز سازمان صدا و سیما، از مدیران و فرنشینان فرهنگی، از کسانی که سیاست گذاری میکنن، آیا ما میتونیم مثلا فرض بکنید برای کسانی که موسیقی ایران رو میشناسند، براش احترام قائلن، بگیم که از امروز دیگه اسم گلپا رو شما حذف کنید چون ما تصمیم گرفتیم صدای گلپا رو پخش نکنیم، یا از امروز صدا ایرج خواجه امیری رو شما فراموش کنید چون دیگه ما پخش نمی کنیم، یا استاد شجریان از امروز حذف بشود به طور کلی چون ما دیگه پخش نمی کنیم، چون یه موضع سیاسیشون گرفته تا ابد دیگه ما میخوایم باش قهر باشیم، با صداش قهر باشیم، یا با اون خدمتی که کرده است به زبان فارسی، به شعر فارسی قهر باشیم، چون یه موضعی گرفته، یه جایی یه حرفی زده که ممکنه من و شما دوست نداشتیم. خب مگه میشه تا ابد؟ مگر میشه شما در رسانه‌ای که واسطه برقراری برای ارتباط، برای فرهنگ پروریه، شما این استادان رو برای همیشه بگذارید کنار، دیگه پخش نکنید؟
آقا من یه سوال ساده خیلی عام و عمومی از شما میکنم. شما تو آپارتمانتون با همسایتون سری مسئله اختلاف نظر پیدا کنی، بعض هم بکنی، بعد تا آخر عمر چیکار میکنی؟ نونشو میبری یا بلند میشی میری مثلا خط میکشی رو ماشینش؟ و جر و بس میکنی در روز بعد آشتی این دیگه.
بله.
چه این حذف و این جرح و این تعدیلات کجا جواب داد از این که الان بخواد؟
متاسفم از این که مدیران فرهنگی ما ابتکار عمل ندارن. اجازه بدین برای ثبت در تاریخ بگم، شما یه زمان میبینی یه وزیر فرهنگ یا سرپرست وزارتخونه فرهنگ و ارشاد اسلامی میاد پیش رهبری مطرح میکنه که شما اجازه بدین مثلا ما ربنا رو پخش کنیم یا فلان چیزو پخش کنیم، صدای استاد پخش کنیم. جواب رهبری چیست؟ میگه واقعا شما سطح گفتگو رو اینقدر تنزل دین که الان مشکل ما این است که یه خواننده صداش پخش بشه نشه. خب یا پخش بکنید یا حالا یه مدتی بالاخره مدیریت بکنین. این مسئله است که رهبری در موردش بیاد وارد بشه که شما بگید ما نگرانیم که مثلا یه دلخوری پیش بیاد، یه مقطعی اتفاقی افتاده، یه موضعی گرفته شده، مدیریت فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی استاد بین دو کشور، دیگه ما با کدام کشورها خیلی گرفتاری داریم گاهی به لحاظ مسائل سیاسی؟ اصلا دیپلماسی فرهنگی میگوید با اون کشوری که قهری رابطه فرهنگی تو باید حفظ کنی، رابطه مردم با مردم، برای اینکه ما فرهنگ خودمون رو باید بشناسونیم در هر شرایطی، حتی تو دل مردمانی که توی حکومتی اسیر هستن که دشمن ماست.
جناب
ما میایم با یه کشوری دعوا میکنیم که اونا مثلا یه مدرسه ما رو تعطیل کردن، ما میایم فرهنگستان اینا رو تعطیل میکنیم، ما میایم. خب اینا یه مقدار سوال برانگیزه، یعنی دخالت دادن نگاه سیاسی صرف، نگاه امنیتی صرف به مسائل فرهنگی که اینا نباید قطع بشه، اینا راهش جداست، باید اینا مدیریت بشه.
آخه میدونی قربون چیه؟ ما اینو اگه یاد بگیریم که ما هممون ایرانیم و داریم در یه مملکت زندگی میکنیم، و وقتی داریم این خط مش رو جلو میریم نباید سلبی با هم دیگه برخورد بکنیم. این تفکر قربون تفکر گنده ایه، یعنی عمل انجام دادنش خیلی مسئله بزرگی است که متاسفانه شما، من الان کار به هیچ حوزه‌ای ندارم، دارم صحبت حوزه هنر رو میکنم. در حوزه هنر متاسفانه این اتفاق میفته. آقا هنرمند آدمی است حساس، آدمی است که مردم نگاهش میکنن، آدمی است که عرض کنم خدمت شما همین قربون بنده دور و برم هم انتظار دارن دیگه، بالاخره انتظار دارن بالاخره یه چیزی
تحت فشار است اصلا هنرمند خیلی وقت از
یه شعری بخونم، یه کلامی بخونم فلان. خب آقا این که نمی، آقا من دارم اینجا زندگی میکنم، من بلندگوی کسی که نیستم که بقیه هم همینه دارن اینجا زندگی میکنن. اتفاقا بذارید هنرمند حرف بزنه، هنرمند رو به خصوص هنرمند حوزه موسیقی ملی، حالا بچهای موسیقی پاپ که بالاخره حالا تناسب کاری که دارن میکنن خب یه مقداری اوضاع احوالشون آسوده تر و مناسب تره، ولی بعد این بچهای موسیقی ملی ثروت این مملکت دارن. آقا تا کی قراره در حقیقت این گونه برخورد بکنید که آقا نذارید این ور اتفاق بیفته، این ور رو بگیر، اون ور رو ببند، اونو ممنوع کن، اونو اسم نیار. بابا من یه حرفی به نقد از آقای گلپایگانی بزنم، شما میدونید شهید مطهری از علاقمندان صدای آقای گلپایگانی بود؟
جالبه.
آره این حرف خودشون بود که من زدم. خب آقا ما اصلا از این مسائل نداشتیم، از این مسائل نداریم و نمیدونم حالا این چه اتفاقیست که میفته که آقا این پخش نشه، اون دیده نشه، اون شنیده نشه. بابا موسیقی مگه شما هر چیز اینه قربون، شما کباب کوبیده برید تو کبابی 20 سیخ بخوری مریض میشی میمیری دیگه، نجون شما همینه دیگه. این چاقویی که شما باش میوه پوست میکنی میشه کج شکم یکی کشتش.
بله.
مگه ما میتونیم در حقیقت به پدیده‌ها این گونه مطلق نگاه بکنیم؟
استاد امروز روز حافظ بود، من با یک عزیزی صحبت میکردم، گفتم حتما تو خونت دیوان حافظ هست، حافظ حفظ هستی، از بر هستی؟ گفت آره ولی راست شوخی از رو کتاب نه، من استاد شجریان که حافظ خوانده حفظ شدم، استاد سراج که حافظ خوانده حفظ شدم. این خدمت که میگم به زبان فارسی، به خط فارسی، به شعر فارسی، به ادب و تمدن فارسی، ایناست. اینا همه رو نادیده بگیریم بعد بگیم چون ما دیدگاه سیاسیمون فرق، چون مثلا ایشون به ما یه فوشی داده. خب داده که داده، یه هنرمند برجسته و یه استاده. یه زمانی بود واقعا دو تا استاد بزرگ دیدم که حالا البته قابل قیاس نیست، دیدم عباس کیارستمی آقای زریندست تو حوزه سینما، اینا با هم یه جنگ و اختلاف کوتاهی داشتن. مثلا آقای زریندست پشت سر آقای کیارستمی صحبت کرده بود، توی مصاحبه گفته بود که ایشان چی رو نمیشناسه و در چه زمینه‌ای ضعف دارد و فلان. فکر میکنید آقای کیارستمی آمد چی جواب داد؟ آمد گفت آقای زریندست هر چی گفته درست گفته، ایشون استاده. اصلا وارد این دعوا و درگیری نمیشه، این خجالت دهنده تره وقتی در برابر یه حرف این رو میزنیم. حالا بریم اگه اجازه بدین صدای استاد حسین علیزاده رو بشنویم در این دقایق پایانی. خواهش میکنم شما هم بشنوید بعد برمیگردیم.
خب من دیگه باید در ذهنم ببندم، فقط یه سری چیزها رو حفظ کنم، حفظ که داشتم اینا رو شروع کنم به شاگرد یاد دادم و یه دیکتاتوری هم توش هست، یعنی که از بالا به پایین هی بگی نه تو باید اینجوری بزنی اونجوری بزنی. تمام ردیف هم شما نگاه بکنی همین عزت‌اللهان که اقعب باب شده، که اصلا یه ردیف باب شدن خودش مشکل. چرا؟ چون همش در دانشگاه یا مرکز افتشاره فقط روی این ردیف تکیه میشه دیگه، هر کی بود دیگه زده بودن کنار. بعد طبیعتاً وقتی که یک شکل پیدا میکنه خب این میتونه خیلی محدود و عاری از خلاقیت بشه. شما نگاه میکنید که طرز فکر موزیسیانای تو موسیقی ایرانی یا مثلا شاگردا خب میتونه محدود بشه، یعنی اصلا فانتزیاش کشته میشه وقتی قرار که یه چیز و اصلا این سیستم درس دادن که شاگرد ملزم باشه همین رو حفظ کنه و اینکه شما یه اندوخته ذهنی داشته باشی و از همیشه هم در ذهن تو ببندی که چیز دیگه توش داره و اینو حفظ کرده باشی و شاگرد تا مجبور کنی حفظ. بعد به نظر من اصلا یادگیری ردیف در این دوره به حفظ کردنش نیست، باید تخصصی دید. یکی میخواد ردیف نواز بشه یا یکی میخواد سولیست بشه در این قالب، خب اینا رو یاد بگیر، ولی به نظرم شناختش در زمینه خلاقیت مهمتر از همه است. مثل که شما ادبیات رو خوب یاد بگیری که بدونی که حالا با این پشتوانه ادبیات چجوری میتونی خلق کنی، نه اینکه تکرار کنی. در هیچ جای دنیا موسیقی اینجوری تعریف نشده که ماها راوی گذشته هستیم و گذشته رو باید یاد بدیم به آینده، همجوری هی این پشت هم تکرار میشه. موسیقی خیلی دیمی به نظرم، یعنی این سینه به سینه و گوشی یه مقدار دیمیش کرده که فقط من میزنم تو بزن، من میزنم واسه حرفم نزن، سوالا نکن. و خب جذابیش از دست میده. ما که سالیان سال کار کردیم، من که خودم جزو کسایم که وقتی ما رفتیم از هنرسان رفتیم دانشگاه، دو سه جور ردیف فقط هنرسان ما هستیم، یعنی ما خوره ردیف بودیم، حالا خیلی از بچه های هنرسان نبودن. این چیزی که خیلی میشد انتظار داشت، میشه انتظار داشت از هنرستان های موسیقی و دانشگاه، الان مثلا هنرستان موسیقی پر از استعداد تو این سن، ولی یکی که میره ممکنه عمرش تباه بشه، یعنی نه یه معلم خوب بالا سرشه، نه هدفی مشخصه. یعنی کسی میره موسیقی بخونه نمیدونه فردا میخواد چی کارشه، یعنی معلوم نیست موسیقیان بشه، چون که حتی خوب هم بخونه بعدش مجبوره بره شغل دیگه داشته باشه که عمراتش بگذره، با موسیقی الان نمیدونه. و اون وقت کسی که دانشگاه یا هنرستان درس میده باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ آقا خلاقیت به نظر من جز مهمترین چیزاست که یک کسی باید پرورش پیدا کنه. خلاقیتش خلاقیت کشه این سیستم آموزش. آموزشی که در دانشگاه یا در جای دیگه هست یه سیستمی براش تعریف شده که نه اون مکتبه هست، نه اون سنته هست، نه اون رابطه مورد مرادی هست، فقط یه سری واحد تعریف شد که هر کی این واحدا رو بگذرونه آخرش یه مدرکی میگیره.
صدای استاد حسین علیزاده بود درباره آموزش موسیقی. جناب استاد حسین علی شاهپور، خیلی خوشحال شدم که امشب با شما صحبت کردم، کمی درد دل کردیم البته، امیدوارم که به درستی شنیده و تحلیل بشه.
سلامتی برای شما دارم، آرزوی طول عمر و سلامتی برای استاد حسین علیزاده دارم که هر آنچه که در دل ماها هست ایشون فرمودن و واقعا همین
هست که ایشون بفرمند. استاد عزیزم، ما از درد دلها گفتیم، اما در این دقایق پایانی کنجکاوم که نظر شما رو درباره نقاط درخشش موسیقی ایران در این سالها بشنوم. بالاخره ما هنرمندانی داریم همچنان که اینها دارن کار اصیل میکنن، کار ارزشمند میکنن، همچنان که استاد شجریان اشاره کردن که موسیقی من موسیقی سرگرم سازی صرف نیست، من موسیقی موسیقی تفکره، اگر تونست مخاطب رو به تفکر واداره به هدفش رسیده. فکر میکنید که الان موسیقی تفکر در جامعه این سالهای ما به چه مختصاتی رسیده؟
ببینید، مسئله اینه که موسیقی رو اگر یک تابعی از شرایط روز جامعه، چه در آفرینشش، چه در حقیقت در پیش تولیدش بخوایم در نظر بگیریم، خب به حال نحوه تفکر و اصلا ارزش تفکر در اجتماع امروز تفاوت‌هایی کرده.
بله.
حتی با یک دهه قبل.
بله.
پس موسیقی هم میاد این تفاوت‌ها رو میکنه. صحبت من اینه که با تمام این تفاوت‌ها، با توجه به اینکه از نظر بنده مفاهیمی مثل علم، مثل هنر، مثل تفکر تحت تأثیر حوزه های اقتصادی و حوزه های بین‌المللی خب کمرنگ شده یا لااقل مفهومش تغییر پیدا کرده، باز بچه های موسیقی ایرانی شما میبینید در فستیوال های مختلف میرن.
بله.
مقاماتی کسب میکنن، افتخاراتی کسب میکنن، حضور پیدا میکنن.
بله.
کماکان نام ایران رو برفراز نگه میدارن و این خودش یک ارزش بسیار بزرگه که میرن و در کنسرت های اروپایی، آمریکایی میان، خیلی از اهالی اون کشور ها هستن که ببینن هنرمندان ایرانی که دارن فعالیت میکنن و میان اونجا کنسرت میدن چگونه فعالیت میکنن و چگونه میبالن و رشد میکنن و این واقعا واجد ارزشه و من از این بابت خوشحالم. و یک نکته خیلی مهم وجود داره، اینه که هنرمندان هستن که به قول معروف میزبان تاریخ هستن.
همینطور
و در حال بقیه مهمانانی هستن که تشریف میارن و
غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، دوران هیچ منزلتی
جاودانه
نیست. خیلی متشکرم، بهره بردیم. آرزو میکنم که سلامت و پر نفس باشید جناب استاد علی شاپور عزیز. خدا نگهدار. خدا نگهدار. اما دوستان عزیزم، در این دقایق پایانی در پردیس ملت یک کتاب به شما معرفی کنیم. برویم به سراغ خانم ملکه طاهرزاده.
ایستگاه شهید حقانی. باب کتاب. زبان فارسی جدید از جمله معدود زبان‌های جهان است که از مجموعه ادبیات موسیقایی غنی و چشمگیری برخوردار است. امروزه مجموعه متونی در حدود 200 رساله فارسی درباره موسیقی در اختیار داریم که از تاراج تاریخ منطقه‌ای که اینک به کشورهای مختلف تقسیم شده در امان مانده است. ایران، افغانستان، تاجیکستان، بخش‌هایی از کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و هند از جمله این مناطقند. به رغم مخالفتی که در این منطقه با موسیقی و فعالیت‌های موسیقایی وجود داشته و هنوز تا اندازه‌ای وجود دارد، این مجموعه متون به جا مانده از ادبیات موسیقایی تصویری در خور از حیات موسیقی را در طی حدود 10 قرن آفرینش این مجموعه ارائه می‌دهد. در این مجموعه هم با مباحث نظری در باب موسیقی و هم با فعالیت‌های موسیقایی و نیز حتی سیر تحول رویکردهای گوناگون به موسیقی روبرو می‌شویم. این مجموعه نه فقط به گستره ادبیات فارسی بل همچنین به میراث موسیقایی ایران تعلق دارد و بنابراین در شناخت ما از تحول موسیقایی و فکری منطقه بسیار مهم است. بخشی که شنیدید درآمدی بود بر کتاب مکتوبات فارسی در باب موسیقی نوشته مهرداد فلاح‌زاده و ترجمه سهند سلطان دوست. موضوع این کتاب تاریخ ادبیات موسیقایی فارسی از قرن 5 تا قرن 9 هجری قمریه. کتاب مکتوبات فارسی در باب موسیقی حاصل کوششیه برای درک و تفسیر بهتر تحول مکتوبات فارسی در باب موسیقی با تمرکز بر روی رویکردهای متفاوت این آثار و دگرگونی موضوعاتشون که از آغاز قرن 5 تا پایان قرن 9 هجری قمری رو شامل میشه، یعنی دوره‌ای که میشه اون رو عصر کلاسیک مکتوبات فارسی در باب موسیقی نامگذاری کرد. پیدایش ادبیات موسیقایی به عنوان نوعی از ادبیات آلمانه نتیجه تمرکز زدایی سیاسی و فرهنگی از دستگاه خلافت عباسی بوده و درست مثل سایر انواع ادبیات آلمانه در زبان فارسی ترجمه، تلخیص و تشریح آثار عربی نقشی اساسی در شکلگیری و شکوفایی ادبیات موسیقایی فارسی ایفا کرده. اگر در حوزه تاریخ موسیقی پژوهشگر هستید و یا نه علاقه‌مندید به ادبیات فارسی و موسیقی ایرانی، پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید. از اینکه در باغ کتاب این هفته هم همراه و هم قدم من بودید خیلی ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از اینکه با سعی صدر این برنامه رو هم شنیدید. اگر از کسی اسم بردیم، چه در این برنامه چه در برنامه‌های پیشین پردیس ملت و پاسخی دارد، اگر ادعای مطرح کردیم و پاسخی دارید خواهش میکنم همراهی بفرمایید در برنامه‌های آینده پردیس ملت. اگر درک ناقصی از موضوعی مطرح شد شما کرانه‌های دیگرش رو کامل بفرمایید. از خانم نیکو یوسفی و خانم یاسمن طاهری سپاسگزارم، تهیه کننده های متخصص این برنامه، و همینطور بابک شکری عزیز، هماهنگی مسئول و متعهد و پیگیر. خیلی ممنونم از محمد سعید مهدوی عزیز، صدابردار خوبمون، از یکایی که همکاران عزیزمون در پخش